مسائل مربوط به قتل مهسا امینی و ریشه های خشم مردم نسبت به آن را دنبال میکنیم.
عفو بین الملل گزارشی منتشر کرد که در حدود 10 سال اخیر 11 سال گذشته بیش از 70 زندانی به همین شکل یا اشکال مختلف به دلیل شکنجه یا هنگام بازداشت به دلیل بدرفتاری کشته شدند. به همین سادگی.
واکنش سازمان‌ها و افراد شناخته شده به موضوع قتل این دختر موضوع گزارش بعدی ماست.
آقای کروبی و خان رهنورد هم نسبت به مسئله به هر حساسیت نشون دادن و اعلام موضع کردن. به هر حال این یک نوع جنایت هست بر علیه افراد که رخ میده. این کاری که رخ داده یک قتل.
گزارش ورزشی داریم و برنامه دریچه رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. با مرگ مهسا امینی که قربانی سیاست جمهوری اسلامی برای اجرای حجاب اجباری شد، واکنش‌های داخلی و خارجی به این اتفاق بالا گرفت. در داخل برخی شخصیت‌های وابسته به حکومت، گروه‌ها، سازمان‌ها و حزب‌ها به آن واکنش شدیدی نشان دادند. از جمله حزب اتحاد ملت ایران که در واکنش گشت ارشاد را پلیس غیر اخلاقی و تنش‌آفرین خواند و خواستار برچیده شدن بساط آن شد. جزئیات بیشتر در گزارش سپیده بهکام.
یک روز پس از درگذشت مهسا امینی، بیمارستان کسرای تهران، جایی که مهسا در آن بستری بود، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد مهسا امینی در ساعت 20:22 دقیقه سه‌شنبه 22 شهریور در حالت مرگ مغزی و بدون علائم حیاتی به این بیمارستان منتقل شده بوده است. در بیانیه‌ای که بیمارستان کسرا در اکانت اینستاگرام خود منتشر کرده، تاکید شده که با وجود احیای قلبی بیمار، او روز جمعه دچار ایست قلبی شده و جان خود را از دست داده است. مهسا امینی همراه با خانواده‌اش برای دیدار با خویشاوندان از سقز به تهران سفر کرده بود، اما روز 22 شهریور ساعتی پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد به کما رفت و پس از 3 روز در بیمارستان جان باخت. پسرخاله مهسا امینی با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی گفته است که خانم امینی و برادر او هنگام بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و این ماموران پس از سوار کردن مهسا به ون به ضرب و شتم او ادامه داده و به صورت این زن جوان اسپری فلفل پاشیدند. نیروی انتظامی اما میگوید خانم امینی در حین برگزاری کلاس‌های ارشاد دچار عارضه قلبی ناگهانی شده. همزمان خبرگزاری فارس نیز روز شنبه در گزارشی که ادعا کرده بر اساس بررسی‌های نخستین پزشکی قانونی است، علت مرگ مهسا امینی را عارضه قلبی اعلام کرده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه همچنین ادعا کرده که مهسا مبتلا به بیماری سر و دیابت نوع 1 بوده و در 5 سالگی نیز به دلیل داشتن تومور مغزی زیر عمل جراحی قرار گرفته است. خانوادگی خانم امینی چیز دیگری میگویند. آنها از جمله در گفتگو با رادیو فردا با رد هر گونه بیماری از سلامت کامل مهسا پیش از بازداشت خبر دادند. انتشار خبر ابتدایی مرگ مغزی مهسا امینی و سپس درگذشت او در بیمارستان به واکنش‌های گسترده جهانی در خارج و داخل ایران منجر شد. از جمله مشاور امنیت ملی کاخ سفید و رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، که این واقعه را هولناک و نگران کننده خواندند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نیز مقام‌های ایران را مسئول چنین موارد نقض حقوق بشر دانست. در داخل ایران موجی از اعتراضات مردمی نیز در خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی توسط مردم به درگذشت مهسا امینی به راه افتاد. مراسم تدفین مهسا روز شنبه 26 شهریور با حضور گسترده مردم در سقز و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. وبسایت خبری کردپا اعلام کرد که پیکر مهسا امینی پس از ساعت‌ها در آرامستان شهر سقز به خاک سپرده شده است. این در حالی است که به گزارش سایت حقوق بشری هنگاو، از ساعت‌های آغازین روز شنبه همزمان با انتقال جسد مهسا به زادگاهش، تمام راه‌های منتهی به شهر سقز از جمله راه‌های بانه، مریوان، دیواندره و بوکان برای جلوگیری از ورود مردم شهرهای دیگر توسط نیروهای امنیتی مسدود شده بود. با این وجود مردم سقز پس از برگزاری مراسم خاکسپاری مهسا امینی دست به تجمع اعتراضی زدند. اما سایت‌های خبری که اخبار مناطق کردنشین را گزارش می‌کنند نوشتند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای متفرق کردن مردم دست به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور زده است. در همین حال ویدیوهایی نیز توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حکایت از جو امنیتی سنگین در سقز دارد و صدای شلیک گلوله نیز در آنها شنیده می‌شود. سایت هنگاو از زخمی شدن دست کم 13 نفر در پی شلیک نیروهای امنیتی خبر داده و نوشته که حال یکی از مجروحان وخیم است. پیام‌های مخاطبان رادیو فردا از حضور پرتعداد و چشمگیر نیروهای امنیتی و تلاش آنها برای ساکت کردن معترض زان حکایت دارد و همزمان گزارش‌هایی از کاهش شدید سرعت اینترنت به ویژه در شهر سقز گزارش شده است.
بله، گزارشی بود از سپیده بهکام. اما موضوعی که هست در ارتباط با همین مسئله مهسا امیری در ادامه واکنش‌های بین‌المللی گسترده به قتلش، در بازداشت گشت ارشاد، جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل اعلام کرده که شورای حقوق بشر این سازمان باید با تصویب قطعنامه‌ای حجاب اجباری در ایران رو محکوم کنه. به هر حال مجمع نیروهای خط امام، حزب اتحاد ملت ایران و همینطور علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران، هم برخی دیگر از افراد و سازمان‌هایی هستند که در این زمینه ابراز نظر کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی رو در مورد حجم گسترده این واکنش‌ها جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
ما شاهد یک موج بی سابقه خشم علیه حکومت هستیم، علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی. یک دلیلش این هستش که مرگ مظلومانه مهسا امینی در ادامه سلسله اتفاقاتی است که هر کدومش جامعه رو غمگین کرد و متاثر کرد، از جمله مادری که با تمام وجودش مقابل ماشین گشت ارشاد ایستاده بود. هر کدوم از اونها بخشی از جامعه رو به خشم برده بود و حالا انتهای این تراژدی با مرگ مظلومانه یک دختر جوان تمام میشه و خب جامعه رو طبیعتاً منفجر میکنه. دلیل دیگرش این هست که از این نوع اتفاقات در ایران کم نبوده. ببینید، عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرد که در حدود 10 سال اخیر، 11 سال گذشته، بیش از 70 زندانی به همین شکل یا اشکال مختلف به دلیل شکنجه یا هنگام بازداشت به دلیل بدرفتاری کشته شدن. به همین سادگی ما کیس ها یا پرونده های خیلی معروفی داریم. مرحوم دکتر زهرا بن یعقوب، پزشک جوان، توسط بسیج همدان با همین عنوان گشت ارشاد کشته شد. مهر 86، تیرماه 82، زهرا می خبرنگار، آبان 91، ستار بهشتی. بنابراین یه جورایی این ماجرا تبدیل شده به نماد جمهوری اسلامی ایران، نماد بی‌رحمی جمهوری اسلامی ایران، از جمله کشته شدگان اعتراضات 96 و 98. و دلیل سومش هم این هست که حکومت در ماه‌های اخیر به هیچ اعتراضی از هیچ نوعی جواب نداده. انگار اصلا حکومت تکلون، انگار اصلا مردم رو نمی‌بینه. و همین هم فکر کنم باعث شده که جامعه با خشم بیشتری به مسئله نگاه بکنه، چون احساس می‌کنه که کسی که مقابلش ایستاده، یعنی حکومت، اصلا اهمیتی برای جامعه قائل نیست.
ما میبینیم که حتی چند آیت الله، از جمله آیت الله محقق داماد و آیت الله بیات زنجانی، هم نسبت به این مسئله انتقاد کردن و میگن که این روش برخورد برای تحمیل حجاب اسلامی نیست و صحبت‌های از این قبیل. در این زمینه نظر شما چیه؟
یادتون نره روحانیون ارشدی که تا الان اعتراض کردن یا تشکل‌های روحانی، اینا تقریبا همشون یا عمدتاً متعلق به جناح چپ مذهبی یا همون مجمع روحانیون مبارز یا همون طیف معروف به اصلاح طلبان هستن. اینها در این زمینه ها هم به این اشکال مختلف با ادبیات‌های ملایم البته قبلا هم اعتراض می‌کردن. بنابراین ما هنوز شاهد اعتراض یک روحانی مثلا بلند مرتبه، یک آیت الله از جناح راست یا روحانیون معروف به مستقل تا الان نیستیم. متأسف شما درسته، ما الان اعتراض رو از داخل طیف مذهبی جامعه هم میشنوید. در واقع داستان این هست که نوع رفتار طالبانی یا فراطالبانی حکومت، نوع برخورد بسیار وحشیانه و منزجر کنندهش در ماه‌های اخیر بخش‌های مذهبی غیر وابسته جامعه رو هم در واقع یه جوری منفعل کرده، متأثر کرده. اونها هم ناراحتن. اون بخشایی که به نام دین و مذهب دارن اختلاس میکنن و با حکومت وصلن و جزئی از ابزار سرکوبن که موضوع بحث ما نیست. مثلا ما شهروندان بسیاری داریم که اونها ذاتاً مذهبی ان، فاسد هم نیستن. اینا میدونید چون خودشون رو یه جورایی شاید مسئول میدونن این یک، و از طرف جامعه دارن واکنش منفی میبینن، یعنی جامعه اونها رو مثل یک ابزار سرکوب ارزیابی میکنه، از طرف دوستان اقوامشون تحت فشارن. به همین خاطر هم اونها دارن اعتراض میکنن کم کم و صدای اعتراضشون به این نوع اجبار در حجاب داره بیشتر میشه. اون کمپین معروفه که میگفت من خودم محجبه هستم و حجاب اجباری رو قبول ندارم، یکی از نمادهای این وضعیته. و مسئله سوم، یادتون نره این گشت ارشاد فقط گشت ارشاد نیست، این ماجرا نماد حکمرانی رهبر جمهوری اسلامی است، نماد حکمرانی علی خامنه ای است. به همین خاطر هم هست که گروه هایی که با خود علی خامنه ای هم مشکل دارن یا با جناح او مشکل دارن کم کم داره صداشون در میاد.
علتی که حکومت تا این حد در مورد روایت خودش از حجاب اجباری لجبازی و پافشاری میکنه چیه؟ چون مسئله حجاب یه چیزه، مسئله روایت جمهوری اسلامی از حجاب یه چیز دیگه است.
تأکید میکنم اینجا مسئله نه بحث اسلام و قوانین اسلامی هست، نه بحث قانون هست و نه حتی مسئله حجاب. این نوع شکل برخورد وحشیانه یک نوع ابزار برای سرکوب هست، در واقع نوعی ابزار، نوعی واکنش رهبری حکومت به جامعه معترض هست. هر نوع خشونتی که شما میبینید در هفته‌های اخیر داره بدون هیچ مشکلی اعمال میشه و حکومت اصلا خم به ابرو هم نمیاره، در واقع پیامی است که به صورت غیر مستقیم از طرف بیت رهبر جمهوری اسلامی داره برای جامعه ارسال میشه، جامعه‌ای که میدونه از رهبری حکومت عصبانی است، با حکومت مشکل داره و داره ازش فاصله میگیره. و همین خاطر هم هست که حکومت نمیخواد اصلاح کنه، نه پیام میشنوه و نه حاضر هست حتی مثلا با این ماموران گشت ارشاد برخورد کنه، چون ها در واقع مجری سیاست‌های حکومت هستن. اگر از این زاویه نگاه کنید اون موقع معما حل میشه. بنابراین مسئله فقط گشت ارشاد نیست، گشت ارشاد یکی از قطعات پازل هست، یکی از ده ها ابزار هست، مجموعه همه اونها میشه حکمرانی به سبک علی خامنه ای. عین همین برخورداری که شما الان تو خیابون میبینید، در زندان ها پشت درهای بسته دارن با روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان، نمیدونم توییتر نویسان، فعالان مجازی میکنن، عین همین رو در حراست های دانشگاه ها، در زندان ها دارن با دانشجویان میکنن، عین همین رفتار رو با کارگران معترض میکنن. ابزار در واقع خشونت علیه شهروندان معترض در تمام بخش های کشور به دستور رهبر حکومت داره اجرا میشه. مسئله حجاب و گشت ارشاد یکی از این ده ها بخش هست.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقا نگید گشت ارشاد، بگید گشت کشتار. این دختر مظلوم و بیگناه رو ببینید به چه صورت کشتن. ای لعنت بر مسببان.
میخواستم به خانواده مهسا تسلیت عرض کنم، به خودم هم که ایرانی هستم باید تسلیت عرض کنم، هرچند مهسا رو نمیشناسم. تسلیت عرض میکنم به خاطر که 42 ساله در چنگ یه سری آدم های تروریست فاسد دوز قرار گرفتیم و میخوان که ما قبول کنیم که این یک جوان دختر 22 ساله سکته مغزی و نمیدونم سکته قلبی کرده. ما یه همچه چیزی میشه؟ خدا میدونه که بلایی سر این دختر بیگناه آوردن، یعنی جسدش رو تحویل بیمارستان دادن. سکته مغزی و قلبی نامش حرف آدم جوان که سکته مغزی و قلبی نمی کنه اینا. متاسفانه تا واقعی که صدامون در میاد همین آشامی کاسه هست. هموطن عزیز،
با سلام و خسته نباشید. من میخواستم برای مهسا امینی پیام بدم. به خدا قسم، به خدا قسم، خامنه‌ای باید محاکمه بشه، آقای رئیسی باید محاکمه بشه، علم الهدا باید محاکمه بشه. به خدا قسم باید محاکمه بشن. چرا این دختر رو اینجور کشتن؟ این چه گشت ارشادیه؟ این چه اسلامیه؟ این چه اسلامیه؟ این چه اسلامیه؟ به خدا قسم این که اینا گذاشتن. چرا یه دختر جوون رو کشتن؟ اینا باید محاکمه بشن. صدا سیما باید محاکمه بشه، باید صدا سیما محاکمه بشه. ملت ایران،
رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتش میگه که اونایی که میگن فساد به صورت سیستماتیک در جمهوری اسلامی وجود داره اشتباه میکنن، فساد به صورت سیستمیک نیست و فقط یه عده فاسد هستن. من میخوام بهشون بگم اون عده‌ای که فاسد هستن اینقدر در دستگاه جمهوری اسلامی قدرت دارن که میتونن ارقام نجومی این چینی رو اختلاس کنن بدون اینکه آب از آب جنب بخوره. احتیاج نیستش که، معلومه مشخصه که همه مردم فاسد نیستن، بدنه جامعه که فاسد نیست، چند درصد محدودی که به زور و قلدری بر حاکم بر جان و مال و سرنوشت مردم ایران شدن اونا فاسد هستن.
خیلی خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در ادامه واکنش‌های بین‌المللی گسترده به قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل اعلام کرد شورای حقوق بشر این سازمان باید با تصویب قطعنامه‌ای حجاب اجباری در ایران را محکوم کند. از سوی دیگر مهدی کروبی رئیس مجلس ششم و زهرا رهنورد فعال سیاسی و همسر میرحسین موسوی هم با انتشار بیانیه‌های جداگانه ضمن غیر شرعی و بدعت خواندن این گونه رفتارها به ماجرای قتل مهسا امینی واکنش نشان دادند. در گفتگویی که ساعتی پیش با اردشیر امیر ارجمند حقوقدان و مشاور میرحسین موسوی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از دلایل اعلام موضع آقای کروبی و خانم رهنورد پرسیدم. اردشیر امیر ارجمند:
خب به هر حال نقض حقوق بانوان از یک طرف و نقض حقوق افرادی که مورد خشونت قرار میگیرن به ویژه در هنگام بازداشت، دو مسئله بسیار مهم هست که باعث آفریدن چنین فجایع میشه و به هر حال آقای کروبی و خانم رهنورد هم نسبت به مسئله به حق حساسیت نشون دادن و اعلام موضع کردن. به هر حال این یک نوع جنایت هست بر علیه افراد که رخ میده. این کاری که رخ داده یک قتل، به هر حال این اتفاقی که افتاده یک حادثه بسیار مهمی هستش که باید با حضور مردم، با پیگیری مردم و با استمرار اعتراضات بهش پایان داده بشه. حکومت نشون داده که قصدی برای عقب نشینی از موضع نداره. این مسئله موضع شخصی آقای خامنه ای هست و چند بار هم راجبش اعلام موضع کرده، از جمله در یک از سخنرانی‌هاشون تفکیک کردن بین عرصه خصوصی و عرصه عمومی و گفتن که ما کاری با کار بانوان در خانه و اینها نداریم. اون چیزی که برای ما مهمه در عرصه عمومی است که خب علاوه بر این که تجربه نشون داده که در زندگی خصوصی افراد هم مداخله میکنن، این حرف درست نیست. اما به هر حال اشتباهیشون این هستش که در عرصه عمومی حکومت بتونه قوانین رو وضع کنه که با وجدان جمعی جامعه مغایرت داره، استناد کردن به اخلاق وطنه و نظمانی در مورد پوشش بانوان در شرایط حاضر به هیچ وجه قابل قبول نیست و این نقض آشکار حقوق اینهاست و باید که همه محکوم بکنن.
میدونیم که به هر حال این مسئله در جامعه جهانی هم بسیار انعکاس داشته، از جمله جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل در امور ایران خواستار این شده که سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه حجاب اجباری در ایران تصویب کنه و همینطور از مقامات حکومت ایران پرسیده که دلیل تحمیل حجاب بر زنان، حتی بر زنان غیر مسلمان چیه، در حالی که به گفته ایشون بسیاری از اونها حجاب رو جزو ارزش‌های فرهنگی خودشون قلمداد نمی‌کنن. ببینید وقتی وارد مسئله سازمان ملل میشیم یه مقدار قضیه شکل حقوقی تری به خودش میگیره. شما حقوقدان هم هستید جناب امیر ارجمند، میخواستم از این زاویه اگه ممکن هستش بهش بپردازید.
ببینید مسئله اساسی آزادی افراد هم. بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر افراد در حوزه پوشش‌های خودشون آزادی دارن. یک نکته باقی میمونه، اون هم مسئله نظم عمومی هست که حداقل پوشش همیشه یکی از مصادیق نظم عمومی بوده. حکومت‌ها ممکنه که قوانینی برای حداقل پوشش وضع کنند، ولی هیچ یک از این قوانین نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد مگر اینکه منطبق با وجدان جمعی جامعه باشه و هیچ حکومتی نمیتواند خودسرانه حدودی رو برای پوشش انتخاب بکنه که مخالف با وجدان جمعی جامعه است. در ایران اون چیزی که اتفاق داره میفته این هست، یعنی اون مدل زندگی که مدل پوششی که حکومت میخواد به زنان تحمیل بکنه منطبق با جمعی جامعه نیست و مخالف با آزادی های اساسی بانوان هست و تنها هم بحث بانوان است، بحث کل مردم و شهروندان ایرانی است. لذا این عمل غیر قانونیه و مخالف با موازین حقوق بشر هست از این نظر. و نکته دوم عبارت از این هستش که خشونتی که به کار برده میشه برای تحمیل این نوع از پوشش یا در واقع مدلی که حکومت برای پوشش عرضه میکنه، خود این هم مسئله دیگه هستش که مخالف با یکی از اصول بنیادین حقوق بشر در رابطه با تمامیت فیزیکی انسان ها، تمامیت شخصی انسان ها و همچنین حق حیات. ما میبینیم که در اینجا مسئله حق حیات هم مطرح هست. این نوع ارشاداتی که خواستن انجام بدن به مرگ طرف خط شده. یک زمان این گفتن زندان دانشگاه است و الان هم خب معلوم شده که اداره پلیس هم مرکز ارشاد هست و خب این نوع ارشاد هم به مرگ یک فرد خط شده. دفعه اول هم نبوده که اتفاقات می افتاده و موازین بین المللی در رابطه با رفتار با افرادی که تحت تسلط مأمورین دولت نیروهای انتظامی قرار می گیرن کاملا روشن و واضح هست و تمام مقررات نقض شده در رفتاری که صورت گرفته، نه تنها در رابطه با خانم مهسا امینی که بلکه در رابطه با دیگر بانوانی که دستگیر میشن و این اقدامات در رابطه باشون صورت میگه همین وضعیت هست. به هر حال از جوانب مختلف اون رفتاری که صورت گرفته مخالف با موازین حقوق بشر هستش.
گفتگویی بود با اردشیر امیر ارجمند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
بله و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در سال 2022 در صربستان شنبه شب کامران قاسم‌پور ملی پوش ایران در فینال وزن 92 کیلوگرم حریف آمریکاییش جیدن کاکس را شکست داد و نخستین مدال طلای تیم ایران را در این مسابقات برگردن آویخت. این اولین پیروزی کاروان کشتی ایران برابر حریفان آمریکایی بعد از 4 شکست در رقابت‌های 2 روز گذشته بود. تیم ملی کشتی آزاد ایران تا پایان مسابقات شنبه شب یک نشان طلا، 2 نقره و 2 برنز کسب کرده است. شنبه شب همچنین یونس امامی آزادکار 74 کیلوگرم ایران در دیدار رده‌بندی حریف هندی خود را شکست داد و مدال برنز گرفت. روز شنبه همچنین در سه وزن آخر مسابقات جهانی رحمان عموزاده در 65 کیلوگرم با پیروزی برابر همه حریفان خود به فینال راه یافت و یک شنبه شب برای کسب نشان طلا با حریف آمریکایی دیدار خواهد کرد. رضا عطری در 61 کیلوگرم نیز همه رقیبان خود را شکست داد و روز یک شنبه برای طلا برابر حریفی از ژاپن به روی تشک می رود. اما محمد حسین محمدیان در 97 کیلوگرم در نیمه نهایی به کایل اسنایدر آمریکایی باخت و از رسیدن به فینال باز ماند و یک شنبه شب بر سر کسب نشان برنز مبارزه خواهد کرد. در جدول رده‌بندی نهایی در پایان مسابقات شنبه شب تیم ملی کشتی آزاد آمریکا همچنان در صدر قرار دارد و تیم ملی ایران هم در رتبه دوم ایستاده. تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی برای مسابقات جام جهانی 2022 بعد از انجام آخرین تمرین عصر شنبه در تهران بامداد یک شنبه راهی اردوی تدارکاتی خود در اتریش می شود. طبق برنامه ملی پوشان فوتبال ایران در اردوی اتریش طی روزهای اول و پنجم مهر ماه دو دیدار دستگرمی به ترتیب برابر تیم‌های اوروگوئه و سنگال برگزار خواهند کرد. فدراسیون فوتبال اتریش اعلام کرده به دلیل مسائل امنیتی دو بازی تدارکاتی ایران برابر اوروگوئه و سنگال بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد. همچنین از اردوی تیم ملی فوتبال ایران خبر رسیده احمد نوراللهی یکی از بازیکنان ملی پوش که در تیم شباب الاهلی امارات توپ میزند موفق به دریافت ویزای سفر به اتریش نشد و این اردوی سرنوشت ساز را از دست داد. و در خبر دیگری در مورد تیم ملی فوتبال، جواد نکونام سرمربی تیم فولاد خوزستان روز گذشته در اردوی تیم ملی در تهران حاضر شد و با کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران دیدار و گفتگو کرد. کیروش 2 روز پیش در نشست خبری خود تاکید کرده بود که جواد نکونام دستیار ایرانی او روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بله، با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری. توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
جانباختن مهسا امینی که سه روز قبل از آن به دست ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، ادامه بیماری رضا شهابی در زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مهسا ژینا امینی که همراه خانواده‌اش برای دیدار با خویشاوندان از سقز به تهران سفر کرده بود، روز 22 شهریور ساعتی پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد به کما رفت و پس از سه روز در بیمارستان کسرای تهران جان باخت. نیروی انتظامی میگوید که مهسا امینی در حین برگزاری کلاس‌های ارشادی دچار عارضه قلبی ناگهانی شد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز در گزارشی بر اساس آنچه بررسی اولیه پزشکی قانونی نامید مدعی شد که علت مرگ او عارضه قلبی بود و در 5 سالگی تومور مغزی عمل کرده و مبتلا به بیماری سر و دیابت نوع 1 بوده است. این در شرایطی است که خانواده مهسا امینی در روزهای اخیر از جمله در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد هر گونه بیماری از سلامتی کامل او پیش از بازداشت خبر داده بودند. مژگان امینی، مادر مهسا امینی به رادیو فردا گفته بود:
دختر من سالم و سر حال بوده. اومده اینجا بردنش اونجا این کارو به سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. دختر من سالم بوده، اینا جوریش کردن.
عرفان مرتضایی پسرخاله مهسا امینی نیز با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت که خانم امینی و برادر او هنگام بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. پیکر مهسا امینی روز شنبه در گورستانی در سقز به خاک سپرده شد. در مراسم تدفین شعارهایی به زبانهای کردی و فارسی از سوی شمار زیادی از مردم داده شد که جهتگیری سیاسی نیز داشتند. پس از آن نیز تجمعی در سقز برگزار شد که با خشونت پلیس همراه بود. در همین حال فراخوان‌هایی برای برگزاری اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین داده شده است. ژیلا مستجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو با اشاره به این فراخوان‌ها و نیز حضور گسترده مردم در مراسم تدفین پیکر مهسا امینی میگوید:
همه میدونن که سابقه اعتصاب عمومی، همراهی عمومی با قربانیان، با افرادی که تحت ستم قرار گرفتن، به ویژه تحت ستم حکومتی قرار گرفتن در کردستان واقعا بی سابقه است. تمام شهرهای کردستان یک حالت پویا و هوشمندانه‌ای برای مقابله با این نوع ستم‌ها در اسرع وقت داره. ما تجربه های موفق پیشین رو داریم در اعتصاب علیه اعدام های فرزاد کمانگر و دوستانشون، علیه اعدام رامین و دوستانش و همچنین موشکباران مقر اعصاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی. تجربه های موفقی بوده، مردم شرکت میکنن در همراهی با خاکسپاری آقای شریف باجور و دوستانشون که در حادثه آتش سوزی جنگل های مریوان فوت کردن. همه اینها نشون میده که کردستان یک حالت هوشمند داره که این رو هم مدیون مؤسسات و سازمان های مدنی که در اسرع وقت بیانیه میدن، حمایت میکنن از قربانیان و مردم رو تشویق میکنن که حتما باید در مقابل این ظلم واکنش جدی و موضع جدی رو نشون بدن. ما هفته قبل هم چنین حالتی رو داشتیم. خانم شلر رسولی که وقتی پیکرش رو به مریوان بازگرداندن، تا ساعتها مردم مریوان در حمایت از قربانی و مطالبات خانواده قربانی ایشون رو حمایت کردن، در خیابان ها موندن، پیکرش رو روی شونه های خودشون به آرامستان بردن. و این تجربه هم در موضوع جینا امینی هم دوباره تکرار شد. با وجود اینکه تحت تدابیر شدید امنیتی و فشارهای امنیتی پیکر ایشون از تبریز به شهر سقز وارد شد و اطلاعات غلطی که نیروهای امنیتی به مردم میدادن، اما مردم خیلی هوشمندانه از همون ساعت اولیه صبح به پیشواز پیکر ایشون رفتن، حمایت کردن از خانوادهشون، دلگرمی دادن و خوشبختانه آقای امجد امینی پدر خانم جینا هم با پشتوانه این حمایت تونست بر اصرار بورزه بر خواسته خودشون و پیکر جینا رو تا اینکه مردم دسته دسته جمع نشدن، از شهرهای اطراف سقز وارد شهر سقز نشدن، خاک سپاری نکردن، تشییع نکردن. و این واقعا خیلی خیلی موفقیت آمیز بود و تجربه موفقیت آمیزی بر تجربه های حرکت های مدنی و جنبش مدنی کردستان افزود.
در این حال مقام های جمهوری اسلامی خواستار پیگیری جانباختن مهسا امینی شدند. این در شرایطی است که این موضع انتقاد شمار زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی را به همراه داشته است که با اشاره به موارد زیادی در سالهای گذشته میگویند این پرونده ها هیچگاه به جایی نرسیدند. اما در کنار جانباختن مهسا امینی باید به جانباختن زندانیان در زندانها یا بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی از ابتدای دهه 60 تا کنون اشاره کرد. در این ارتباط از جمله زندانیانی که در دست کم سه دهه اخیر به این سرنوشت دچار شدند، زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی، ستار بهشتی، شاهرخ زمانی، بکتاش آبتین و مهسا امینی هستند. ساله نیکبخت، وکیل دادگستری در تهران:
وقتی ایشون تا حدود زیادی حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی رو رعایت کرده میان دستگیرش میکنن، با اون شکل در حضور برادرش و با چنین موضوعی روبرو نشده و اساسا آمدگی چنین وضعی رو نداشته، نمیتونه بلافاصله در ظرف مدت 2 ساعت در شرایطی قرار بگیره که هم سکته قلبی بکنه، هم سکته مغزی بکنه و هم هر دو کلیش به اصطلاح از کار بیفته و هم مرگ مغزی بکنه. هر وضعیتی که برای ایشون به وجود آمده الزاماً ناشی از اوضاع و احوال و شرایطی بوده که بعد از این دستگیری صورت گرفته و صرف نظر از اون فیلمی که نیروی انتظامی منتشر کرده و این فیلم آیا مال تمام فیلم یا تصویر مال تمام این 2 ساعتی بوده، یعنی از زمان دستگیری و انتقالش به من و همچنین در داخل من، ماشین من و تا منتقل میشه به بازداشتگاه وزرا و بعد در اونجا در بازداشتگاه وزرا، چه در زمانی که میاندازنشون معمولا تو سلول‌ها و اون زمانی که اون بازجویاش یا اون ماموران گشت ارشاد در از ایشون بازجویی کردن، آیا شامل همه اینها بوده یا نه، این رو ما نمیتونیم بدونیم و نمیتونیم هم اتکا بکنیم به صرف یک فیلم یا چند تصویری که نیروی انتظامی منتشر کرده. اما یک چیز وجود داره، مقام قضایی در ایران باید به این امر رسیدگی کنه که چه عامل یا عواملی باعث شده که بعد از دستگیری ایشون این حادثه وجود میاد و از یک خانم بانشات جوان و وضعیتی میرسه فقط 3% امکان حیات داشته.
در این حال سازمان حقوق بشر ایران خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین المللی شد و جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل از شورای حقوق بشر این سازمان خواست با تصویب قطعنامه حجاب اجباری در ایران را محکوم کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره این سندیکا که 4 ماه در بند 209 اوین زندانی بود و اخیراً با پایان بازجویی‌ها به بند 4 این زندان منتقل شد، از ناحیه گردن و کمر به علت جراحی‌های دوران زندان‌های قبل به شدت رنج می‌برد. بر اساس این گزارش، پزشک زندان اوین در روزهای گذشته پس از معاینه آقای شهابی بر اعزام او به بیمارستانی در خارج از زندان جهت انجام اسکن ام‌آرآی فوری تاکید کرده، اما تا کنون مسئولان اوین اقدامی برای اعزامش انجام ندادند. به گفته این تشکل، در این شرایط بخش چپ بدن رضا شهابی دچار سرشدگی‌های پی در پی شده که از نظر پزشکی خوب نیست و می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به این فعال سندیکایی زندانی وارد کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هشدار داد که مسئولیت هر گونه عواقب جسمانی برای رضا شهابی متوجه زندانبان و قوه قضاییه خواهد بود. آقای شهابی روز 22 اردیبهشت به دنبال آنچه تشکل‌های کارگری و صنفی پرونده سازی وزارت اطلاعات برای فعالان سندیکایی و معلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی و دفاع از حقوق کارگران و معلمان می‌نامند بازداشت شد. حسن سعیدی عضو دیگر این تشکل نیز روز 28 اردیبهشت بازداشت و پس از گذشت بیش از 3 ماه بازجویی در بند 209 اوین به بند 4 این زندان منتقل شد. این دو همراه با شماره دیگری از فعالان کارگری و معلمان بازداشت شده بودند. در روزهای اخیر ریحانه انصاری نژاد، اسکندر لطفی، آنیشا اسداللهی، شعبان محمدی، واله زمانی و مسعود نیکخواه با قید وثیقه سنگین به طور موقت آزاد شدند، ولی رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهددی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی کماکان زندانی اند. مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی در اوین خبر داد که او با وعده مساعد مسئولان به اعتصاب قضای خود پایان داده و از بیمارستان به زندان بازگشته است. خانم قلیان در اعتراض به منتقل نشدنش به زندان سپیدار اهواز از روز 18 شهریور اعتصاب قضا کرده بود. این فعال مدنی در حال گذراندن محکومیت 5 سال زندان خود است. علیرضا فرشی، فعال مدنی آذربایجانی که چندی پیش از زندان تهران بزرگ به مرخصی درمانی اعزام شده بود، به رغم ناتمام ماندن مراحل درمان برای تحمل ادامه محکومیت خود به زندان منتقل شد. خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع مطلع نوشت آقای فرشی به رغم تکمیل نشدن مراحل درمان پس از عمل پیوند قرنیه چشم، برای ادامه تحمل دوره حبس ابتدا خود را به زندان تهران بزرگ معرفی کرد و پس از ساعت‌ها انتظار در اتاق دژبانی آن به زندان اوین منتقل شد. او افزود که زخم‌های ناشی از عمل جراحی بر روی چشمان این فعال مدنی زندانی به بهبودی کامل نرسیده و مستعد جذب آلودگی است و اشاره کرد که این وضعیت منجر به افزایش نگرانی خانواده علیرضا فرشی از شرایط سلامتی او شده است. آقای فرشی در دی ماه 1400 از زندان تهران بزرگ به مرخصی درمانی اعزام شده بود. او از سوی دادگاه به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال تبعید محکوم شده است، اما در شهریور امسال در پرونده مشترک با 8 تن از زندانیان سابق زندان تهران بزرگ از جمله کیوان صمیمی به زندان و شلاق، هر یک به تحمل 11 ماه و 15 روز حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم شدند. اتهام آنها درگیری و ضرب و جرح و اختلال در نظم زندان عنوان شده بود. این در شرایطی است که این زندانیان در مهر سال گذشته از سوی تعدادی از زندانیان با جرایم خطرناک مورد حمله قرار گرفته و مصدوم شده بودند. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که ماموران پلیس امنیت ارومیه با شکستن در منزل شهرام کاظمیان، فعال مدنی و زندانی سابق سیاسی، او را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، این فعال مدنی بارها از سوی پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار شده بود، اما با اشاره به غیرقانونی بودن این احضارها از معرفیش به این نهاد امنیتی خودداری کرده بود. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، آقای کاظمیان که در زمان بازداشت با خوردن قرص مارس اقدام به خودکشی کرده بود به بازداشتگاه پلیس امنیت مشهور به نه پله منتقل شد و در حیات بازداشتگاه از سوی چند مأمور مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بر اساس این گزارش شهرام کاظمیان به دلیل شکنجه مأموران پلیس امنیت و خوردن قرص بیهوش شد و به صورت اورژانسی به بیمارستان خمینی شهر ارومیه انتقال یافت که پس از بهبودی به زندان بازگردانده شد. دلیل بازداشت این فعال مدنی تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید. Thank you.